قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
قد رضينا الله ربا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با برنامه امت واحده از طریق شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم. طبق رهنمود و اجازه استاد بزرگوار و کارشناس محترم برنامه، خب خلاصه ای از بحث هفته گذشته ایشون رو به حال ارائه میکنیم تا اینکه در فضای بحث قرار بگیریم و اگر عزیزانی که به جمع ما ملحق میشن در جریان قرار بگیرن که در چه بستری و زمینه‌ای و فضایی بحث و گفتگو میشه، انشالله من این خلاصه رو خدمتون عرض خواهم کرد و بعد انشالله استاد بحث رو کامل میکنن. اما قبل از اون به هر حال استاد عزیز و بزرگوار عرض سلامی خدمت شما عزیزان داشته باشند و بعد هم با اجازهشون ما خلاصه از مباحث گذشته رو عرض بکنیم در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مبلغی هستیم و به هر حال با کمال میل در خدمتشون خواهیم بود.
عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز در هر کجا و خدمت حضرت عالی و همه دستندرکاران این برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله. حالا یکی از مباحثی که به هر حال استاد ورود پیدا کردن و ما رو به هر حال نسبت به اونها آگاهی و مطلع کردن و مطالب قیمی فرمودن، بحث راهبردها بود که توجه به این راهبردها و تبیین و تقریر و تکمیل اونها میتونه به انعقاد امت واحده منجر بشه و در مجموع اصلا فراز و فرود بحث به همین مطلب برمیگرده و بعد هم انشاءالله بحث رو تو همین زمینه کامل خواهند کرد. به همین مناسبت استاد راهبردهایی رو مطرح کردن که در تحقق امت اسلامی مؤثر هست، از جمله راهبردی که در بحث ملکه سبا هست، رفتن حضرت موسی علیه السلام به سراغ فرعون هست که راهبردهایی داشت که مطرح شد و اینکه حضرت موسی با فرعون با کلامی لین و نرم به عنوان برحال راهبرد مواجه میشن و اصلا اینکه سراغ دربار میرن خودش یک راهبرد هست و از همه اینها بد میشه برای انعقاد امت واحده استفاده کرد و منجر به این امر خواهد شد. یه نکته رو فرمودن و اون اینکه اولا این راهبردها همه توی یک زمان و در یک زمان رخ نداده، در زمانهای مختلف بوده و این نشون میده که در هر زمانی انبیا، اولیا و ائمه اطهار علیهم السلام راهبرد مخصوص به خودشون رو داشتن و ما باید به دنبال اصولی باشیم که از این راهبردها به دست میاد، منتزع میشه و برای ما کارساز هست. یعنی سیاست انبیا و فعل اونها راهبردهایی است که ما میتونیم اصولی رو از اونها به دست بیاریم، چون اون راهبردها ثابت نیستن و با تغییر شرایط و زمان و مکان عوض میشن و متغیر میشن، اما ما میتونیم اصولی رو از اونها استخراج بکنیم که اون راهبردها رو امروز برای ما مفید حال بکنه و به مقصد برسونه. بنابراین راهبردها ممکنه که در تغییر و تحول باشن، اما اصولی که از اونها به دست میاد و منتزع میشه اونها ثابت هستن. رسیدن به راهبرد دیگری که مختص و ویژه حضرت ابراهیم علیه السلام هست که اون حضرت شخصا فردی فعال و پرجوش و پرحرکت بودن و راهبردهایی داشتن و به تعبیر استاد رفتارهای حضرت یک گنجینه‌ای بود که بخشی از اونها شامل راهبردها و سیاستهای حضرت است که از همین گنجینه به دست میاد. خب راهبردهایی که حضرت ابراهیم علیه السلام داشتن تمرکز درست و منطقی بر نمادهای اجتماعی است. نمادها هم به گونه‌ای هست که گاهی یک وضع نمادین میتونه منبع جوشش فکر و ازدیاد علاقه ها و تقویت وحدت بشه و جامعه به شدت به اون نیاز داره. حتی ما میتونیم سیاست هایی رو جهت تقویت اون نمادها اتخاذ بکنیم. مثلا مثال زدن، خود پرچم رو اگر در نظر بگیریم یک نماد هست که به خودی خودش باعث تجمع انسان ها در زیر چتر و سایه خودش میشه. ابراهیم علیه السلام به این نمادها خیلی توجه خاص و ویژه‌ای داشتن و یک زمانی که خب یک جوان بت‌شکن و به هر حال در سنین جوانی بودن و شهرتی نداشتن، رسالت عظیمی رو به دوش می‌گیرن و با گرایش توحیدی و استوارسازی دین حنیف از طریق این نمادها به تبلیغ و تبیین توحید می‌پردازن. البته نماد راهبردها همیشه با چالش‌ها و مشکلاتی هم مواجه هستند. به عنوان مثال خود حضرت ابراهیم علیه السلام با چالش‌های عدیده‌ای مواجه بود. اولا که در سنین جوانی شناخته شده نبود و مقبول اجتماعی نبود. وضع حاکمیت به گونه‌ای بود که به حضرت اجازه نمی‌داد که حرکتی داشته باشه. نظام حاکمیت در اون زمان دربسته و سربسته بود. اعتقادات موجود در اجتماع اون زمان هم متلون، چندگونه، چندپاره و برخواسته و بر مبنای بت‌پرستی بود. در این شرایط بود که حضرت ابراهیم علیه السلام راهبردی رو و راهبردهایی رو که بر حال این نمادها متمرکز هست در پیش گرفتن و تونستن موفق بشن. و اصلا استفاده از این راهبردها و نمادهایی که استفاده کردن باعث شد که حضرت به جایگاه اجتماعی ترفیع پیدا بکنن و مستقیما با نظام بت‌پرستی درگیر بشن و در حدی که دیگه بتونن به دربار هم راه پیدا بکنن. وقتی که حضرت بت بزرگ را میبینن، خب بت بزرگ در اون زمان نماد بت‌پرستی و برحال بزرگ بت‌ها بوده، خب حضرت به مواجهه و مقابله با اون میرن و نماد توحیدی رو به این طریق جایگزین میکنن. آیه شریفه رو قرائت فرمودن: فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم لعلهم الیه یرجعون. اون بت بزرگ رو به عنوان یک نماد باقی میگذارن تا یک گفتگوهایی میشه و بعد اصلا مردم ملتفت بشن که اون بت نمیتونه از خودش دفاع بکنه و حرف بزنه. این نماد بزرگ یعنی بت بزرگ اونقدر اون زمان به چشم اون قوم میامد و مطرح بود که توجه همه رو جذب میکرد و اندیشه و تأمل رو از همه میستاند. و کار حضرت ابراهیم باعث شد که فرج او علی انفسهم، افراد به جان و دل خودشون به فطرتشون بازگردن و اندکی تأمل و تفکر بکنن و لذا تونست در جامعه‌ای که متفرق بود، چند پاره بود و مردم عموماً به بت‌پرستی مبتلا بودن، از ستاره پرست، ماه پرست، خورشید پرست که همه نماد تقدس بود، از اینها حضرت استفاده کردن و تونستن مباحث توحیدی و توحید رو برای مردم تا حدی برحال تبیین بکنن و جا بندازن. حالا اینها دیگه تفصیلی است که استاد فرمودن وقتی که سراغ ماه میرن، سراغ خورشید میرن و هر یک از اینها وقتی که افول میکنن، حضرت اینها رو که نماد بر حال خدایی بودن در اون زمان میگه که اینها نمیتونن خدا باشن چون افول میکنن، خدا باید باقی و جاوید و بر حال پابرجا باشه. بنابراین حضرت از نمادهای کوچک مثل ستاره شروع میکنه و به نماد بزرگتری مثل خورشید بس رو خاتمه میده. البته وقتی که بت‌ها رو میخواد بشکنه، اون نماد بزرگ که بت بزرگ هست اون رو باقی میگذاره. خلاصه بس این که ما هم امروز میتونیم راهبرد تمرکز بر نهادهای فرهنگی و اجتماعی و بهره‌گیری از اونها رو در طریق صحت و سلامت اجتماعی که خیلی مهمه داشته باشیم و استفاده بکنیم. سنن اجتماعی ما که به هر حال نمادها و نشانه‌هایی در اون هست، اگر نادرست هست اونها رو اصلاح بکنیم و اگر بار مثبت داره اونها رو تأیید بکنیم، تقویت بکنیم و این نمادها و نشانه‌ها میتونه به عنوان راهبردهایی که حالا از اونها حضرت ابراهیم علیه السلام استفاده کردن، امروز هم مورد استفاده ما قرار بگیره و زمینه رو فراهم بکنه و راه رو هموار بکنه برای یک انعقاد امت واحدهی که ضرورتش اصلا قابل انکار نیست. حالا گزارش من شاید از فرمایشات استاد بر حال نواقص و عیوبی داشت که چون حضرت ایشون حضور دارن در خدمتشون هستیم، انشاءالله اصلاح خواهند کرد و این بحث رو میخواییم که کامل بکنن رو استاد پیش ببرن.
خواهش میکنم. طیب الله.
ممنونم استاد.
شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث همطور که اشاره فرمودید راجع به راهبردها بود و اینکه انبیا رفتارهاشون بر اساس راهبردهایی بود که با توجه به امکانات موجود در جامعهشون و تهدیدها و چالشهای موجود در همون جامعه راهبردهایی رو که با توجه به این امکانات و فرصتها از طرفی و چالشها و تهدیدها از طرف دیگه اتخاذ می کردن بر اساس این راهبردها فعالیت اجتماعی خود رو پیریزی می کردن و دنبال می کردن. اصلا یک مصداق اصلاح مستطعت، یعنی اصلاح کردن جامعه به اندازه توان و تا سرحد توان، که انبیا در حقیقت واجد این خصلت بودند، یعنی به دنبال اصلاح جامعهشون بودند به قدر مستطاع و به قدر استطاعت و تا بالاترین نقطه توان در اختیار. یک مصداق این است که ما کارهامون بر اساس راهبردها باشه، راهبردهایی که از پس چالشها برآید و توان بهره‌گیری از امکانات رو داشته باشه. اگه تلاشهای ما بر اساس راهبردهایی و در چارچوب توجه به راهبردهایی و تعریف راهبردهایی نباشه، این اصلا تلاش ما تلاش از نوع اصلاح مستطعت نیست. یعنی شما کارتون نقص داره، کارتون نارسایی داره، کار بدون راهبرد نارساست. که این چه تلاش به اندازه استطاعت است؟ تلاش به اندازه استطاعت یعنی این که شما همه شرایط رو بخوانی و بدانی، حالا چه اون بخش‌های حاوی فرصت چه بخش‌های حاوی تهدید، همه اینا رو ببینید، اون وقت هدف رو هم ببینید، به اندازه‌ای که بشه از پس فرصت‌های خوب برآمد در جهت جذب کردن و از پس تهدیدها برآمد در جهت نفی کردن و کنار گذاشتن و مبارزه کردن، و راه رو بشه هموار کرد به سمت هدف و همه رفتارها بر همین اساس بر این شاکله شکل بگیره، میشه اصلاح مستطعت. و الا انسان وایسه به شکل روزمرگی حرف بزنه، کار بکنه، امروز یه حرف بزنه، فردا یه حرف بزنه، این که نمیشه. این رسیدن به هدف و تلاش برای هدف نیست. پس یک جلوه و نمود اصلاح مستطعت عبارت هست از اختیار بهترین راهبرد. راهبرد هم باید مسبوق باشه به آگاهی کامل از شرایط، چه منفی آن و چه مثبت آن، و راهبرد باید با توجه به این دو نگاه خودش رو به هدف بیاندازه تا میتونه راه رو و چارچوب رو و به تعبیر امروزی ها ریل رو به گونه ای بنا کنه که بشه روی این ریل با یک سرعت به سمت هدف به پیش رفت. این میشه راهبرد. خب انبیا راهبرددارترین انسانهای اجتماعی بودن. ما نرفتیم و بحث نکردیم و بررسی نکردیم و دقت نکردیم، و الا قرآن ما پر است از راهبرد. این رفتارهای انبیا رو مطالعه بکنید از این خاصگاه، از این زاویه. ما از این زاویه نگاه نکردیم به کار انبیا، یعنی یک نگاه وارفته ای داشتیم به کار انبیا. اگه از این زاویه نگاه کنیم که اینا چه اهدافی داشتن، چه چالش هایی داشتن، چه امکاناتی داشتن،
و چه راهبردهایی رو با توجه به این امکانات از طرفی و چالش‌های از طرفی در جهت نیل به اون هدف انتخاب کردن و بعد چه فعالیت‌هایی رو در ذیل این راهبرد با همه استطاعتشون با همه قدرتشون به انجام رسوندن. رضا ما میتوانیم یک نوع تفسیر رو اصلا نسبت به قرآن داشته باشیم، نسبت به اون بخش از قرآن که حکایتگر فعالیت‌های اجتماعی است، حالا چه در صدر و رأسشان انبیا، چه پیروان انبیا، مؤمنان پیرو انبیا داشته باشیم. تفسیر راهبردی قرآن، تفسیر راهبردی قرآن تو واقعا خیلی چشم و گوش جوامع امروزی رو باز میکنه، انسانها رو در جهت شناخت اهداف، تعیین اهداف، تعیین راهبردها، انسانها و مؤمنان رو و عالمان رو، در واقع عالمان رو، حالا چه حوزویانش، چه دانشگاهیانش، چه سنی و چه شیعه، همه اینها رو بینش میده تا حرکت اجتماعیشون نقش در هوا بستن و آب در هاون کوبیدن نباشد. یعنی تلاش هایی بکنیم که به درد بخوره، این تلاش ها باید در جهت اهداف باشه. پس این یه بخشیست. اون وقت در ما در این جلساتی که داشتیم و برنامه‌ای که داشتیم، حالا یکیش امروز هستالی خلاصه شو بیان فرمودید، ما در این برنامه هامون ظاهراً 3 تا راهبرد از قرآن رو بیان کردیم. من گفتم 5 راهبرد که بیان شد، یه مقداری ذهنمون آشنا شد که بابا قرآن به راهبرد توجه داره. بعد بریم سراغ این که چه راهبردهایی برای وحدت اسلامی هست. و اصل بحث ما در اینجا همون وحدت اسلامیه دیگه، به دنبال اون هستیم ما. خب من امروز یه راهبرد دیگری رو به حول قوه الهی ارائه میکنم که در قرآن هست. اون راهبرد باز مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلام است. میدونید که ابراهیم علیه السلام به معنای سرسلسله جنبان توحید است و هیچ حرکت اجتماعی، چه مربوط به پیامبر اسلام باشه چه مربوط به پیامبران دیگر باشه، هیچ تحول تمدنی رخداده در جوامع بشری، چه حالا در فضای مسیحیت، چه در فضای یهودیت، چه در فضای اسلام ما و هر فضای دیگری، اون بخشای اصیل تمدنی، نه بخشای ساختگی که حالا ما گاهی به بیراه افتادیم و به کجراه رفتیم و اونها، نه، اون بخشای اصیل تمدنی، تمدن ادیانی مقصود است، نیست مگه این که ریشه های این تمدن و نقطه های به حرکت درآورنده این تمدن و سرسلسله جنبانهای این تمدن در فعالیت ابراهیم علیه السلام و حرکت بنیادین او و اساسی او نهفته است. شما میدونید که پیامبر عالی قدر اسلام ما از حیث منزلت از پیامبران دیگر از جمله حضرت ابراهیم فراتر است و برتر است از حیث مقام، ولی همین پیامبر برتر این در استمرار و ادامه و امتداد کاری است که ابراهیم علیه السلام کرده است. حتی خداوند به پیغمبر ما می‌فرماید قل بل ملت ابراهیم، یعنی همه به نحوی دنبال رو ابراهیم هستیم، دین خود ما هم امتداد همون دین است. ریشه های این حرکت، حالا این حرکت در همه ادیانی که الان هستن، ریشه های این حرکت در اصلاح اجتماعی و توحیدی ابراهیم علیه السلام است. لذا ما هر چه بتونیم، اینی که عرض میکنم این یک نقطه کلیدی برای مفسران در فضای تفسیر اجتماعی است، یعنی اونایی که حالا چه سنیان چه شیعیان، همه اینها علما، دانشگاهیان، حوزه، هر کس میخواد راجع به تفسیر اجتماعی تلاشی رو انجام بده و مطالعات اصلاحی توحیدی و تمدنی اجتماعی رو بر اساس قرآن، نه بر اساس ذهنیت های خود ساخته و پیش ساخته، بر اساس قرآن میخواهد تلاشی رو شروع بکنه، بروس که تمرکز کنه بر آیات مربوط به ابراهیم علیه السلام، اون ملتی که ابراهیم بنا کرده است و تاریخی شده است و استمرار یافته است و از درون او این ادیان برخواستن، اون ملت رو باید واکاوی بکنیم، اون تمدن رو واکاوی بکنیم. و لذا من بحثی که راجع به راهبرد چهارم میخواهم بیان کنم باز معطوف است به تلاش های ابراهیم علیه السلام. حالا میخواد یک فرصتی رو بگیرید، دوباره باز میگردیم و بیان میکنیم بحث. بله.
بسیار ممنون. حالا تأکیدی که جناب استاد عزیزمون داشتن این که این راهبردها هم باید مطالعه بشه، دقت بشه و انشالله هر بار هم که قرآن رو میخونیم با این روی کرد و با این توجه و عنایت باشه، و همین که در مجموع از این راهبردها چگونه امروز میتونیم در انعقاد و تشکیل امت واحد، بحث وحدت اسلامی و تمرکز بر یک نقطه مرکزی توحید که بتونه بسیار آثار پربار پربرکتی در حیات و زندگی ما داشته باشه، بر اینها انشاءالله داشته باشیم و به این منافع متنابه دنیایی و معنوی انشاءالله نائل بشیم. سری با اتاق فرمان میزنیم، درنگی داریم و بعد هم انشاءالله بر میگردیم و این بحث رو در خدمت استاد عزیز ارائه خواهیم کرد و انشاءالله کامل خواهد شد. با برنامه خودتون امت واحده همراه باشید.
أبيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أبيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر إيهابي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا فالعبد بأخلاقي سبقا أطيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا نبي البرايا شفيع الأمم شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم نسيم وسيم إمام رسول في شاي سبيل أمين خدا مهبة جبريل کریمی که چرخ فلک تور اوست همه نورها پرتو به نور اوست ندانم کدام این سخن گویمد که والاتری زن که من گویمد بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آب و گل کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم
وسيم جسيم نسيم وسيم
كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدق قد أدب ربي مرسله وأكرم من ربي خلق
أطيت على الحسن العبد فالورد تضرع وما تلقى حسن يا رب لنا الخلق وفره فلا يحوينا زقا
بینندگان عزیز و بزرگوار در خدمت شما هستیم و برنامه امت واحده افتخار میکنه که بتونه به اون نحوی که شایسته و بایسته است انجام وظیفه بکنه و همت و تلاش دست همدرکاران تهیه برنامه هم به حدت و شدت مبذول این امر مهم هست. راهبردهای خیلی قابل اعتنا و توجه و عنایتی رو استاد عزیز و بزرگوارمون جناب آقای مبلغی فرمودن که انبیا در پیش گرفتن و خب این راهبردها واقعا هم نمونه‌های بسیار موفقی بوده و همین موفقیت میتونه خودش یکی از دلایلی باشه که امروزه ما در روند زندگیمون از اونها بهره ببریم، به ویژه وحدت اسلامی و انعقاد امت واحده که به شدت محتاج این راهبردها هست. حالا انشالله این راهبردها رو بیان میکنن، منتها از باب حرمت شما عزیزان و عنایت خاصی که به برنامه خودتون دارین مقداری که فرصت و مجالی باشه به بعضی از سوالات شما هم بپردازیم. جناب آقای زمانی بله زرند، حالا یا از زرند، جناب استاد سوال کردن که از شبت با داشتن برحق بودن هر امت از نظر خودشان آیا روی اشتراکات وقت مانوری باقی میمونه و یا نه، چون هر امتی به هر حال خودش رو مستحق میدونه، برتر میدونه، حق میدونه و حالا ما چطور میتونیم که یه مشترکاتی رو مطرح بکنیم و این ادیان دور هم جمع بشن؟
سوال خوبی است و جوابش رو از قرآن میدیم. امت ها نقاط مشترکشون زیاده، این باید تصور بشود که مشترکات ندارند یا مشترکات دارند و کم است. نه، مشترکات دارند و زیاد است. آنچه که وجود نداره عدم شناخت این مشترکات است اولا، و به تبع این عدم شناخت عدم تمرکز بر این مشترکات و اهمیت دادن به اونها و طرح اونها ثانیاً، و بارور نکردن این مشترکات برای دستیابی به یک نتایجی به نفع همه ثالثاً. یعنی سه تا اشکال وجود دارد. یکی این که ما این مشترکات را یک شناخت درست و حسابی جامع و کامل از اونها نداریم. دلیلش اینه که هر کسی در فضای خودش مشغول است به اون اختصاصاتی که در دین یا مذهب خودش داره، لذا اون چشمشو بسته به اون طرفتر و فراتر از مرزهای دین یا مذهب خودش نگاه نمی کنه که مذاهب دیگه، ادیان دیگه هم در بسیاری از زمینه ها سخنی مشترک، حالا یا از حیث محتوا و ریشه یا از حیث لب و لباب یا از حیث حتی قالب، با این دین شما و مذهب شما دارند. پس مشکل اول عدم شناخت. مشکل دوم اینه که حتی اگر برخی رو هم میشناسیم اینا رو برجسته نمی کنیم، طرح نمی کنیم، براش حسابی باز نمی کنیم، در دستور کار قرار نمیدیم، محل توجه قرار نمیدیم. اشکال دوم. اشکال سوم این است که حتی اگه بشناسیم بار فعال شدن و تأثیر گذاردن رو بر روی این مشترکات نمی نهیم، یعنی اینا رو نمیاریم مبنای عمل قرار بدیم. به تعبیر قرآن تعالوا الی کلمة سواء، که پیامبر بر اساس این آیه و مسلمون ها طبعا به اهل کتاب خطابشون این بود که تعالوا، بیایید بر کلمه سواء ما تمرکز بکنیم. این کلمه سوا نتیجه میده، یعنی زندگی مشترک میسازه، روابط خوب برقرار میکنه، اینها رو در جهت همفضا عمل کردن موفق میکنه، وامی داره. پس ما این سه تا اشکال داریم، پس مشترکات زیاده، چیزی نیست که وقت. جالب اینه که این مشترکاتی هم که بین ادیان هست یا امتهایی که بر اساس ادیان شکل گرفتن، اینها در ریشه ها مشترک هستن. این خیلی مهمه، در ریشه ها مشترک بودن، در بنیان ها مشترک بودن. این به ارتباط اینها اگه بخواهن به مشترکاشو عمل بکنن، یک قوت بیشتری و جنم بیشتری، یک روح قوی تری، یک حرکت و تحرک افزونتری میبخشد. حالا من یکی دو تا آیه رو بیان میکنم تا بدانیم چقدر ما مشترکات داریم. یک آیه، آیه ایش که در قرآن هست که میفرماید هر یک
سورش هم
بله
سورش هم
سورشو من یادداشت نکردم.
بله بسیار.
که هر کس یک قبله ای داره.
بله.
هو مولی ها، خب مسلمان ها یک قبله، دیگران قبله دیگر، منتها فوری فا تفریع.
بله.
گاهی معنای درنگ نکردن. فوری می‌فرماید فاستبق الخیرات.
بله.
بیایید. بله. و بر خیرات مسابقه بگذارید.
بله.
خب سوال من این است که اگه قبله ها متعدد است، خیرات مشترک است؟ چون معنا نداره اگه خیرات مشترک نباشه بین همه این ادیان.
بله.
مسابقه دادن بر روی خیرات چه معنا میده؟ همیشه مسابقه رو دو نفر که مسابقه میدن یا چند نفر که مسابقه میدن، امکانات مشترک دارن، زمین مشترک، زمان مشترک، جایزه مشترک، تایم مشترک، توان مشترک، اینا میتونن بدون لذا مسابقه میدن. اینا میتونن یه کار دیگری که مسابقه بر روی اون انجام میگیره اون رو انجام بدن، مسابقه میدن. خب اینجا معلوم میشه که الخیرات مشترک هست دیگه. جالبم هست که خیرات جمعه، نه خیری که دو تا بگردیم این دو تا خیر رو ما پیدا بکنیم. الخیرات یعنی اونقدر مساحت مشترکی بین شمای اقوام، شمای ملت‌ها و امم وجود داره و همش هم از نوع زیبایی است، از نوع خیر است، از نوع شر نیست. روی اینا بیاد مشترک مسابقه بدید، به جای اینکه دعوا بکنید به هم دیگه گیر بدید تو چرا قبلت اینه اون دیگه شما چرا قبلت اونه، به جای این دعواها برید اون مساحت مشترک رو شناسایی بکنید و مسابقه بدید. لکلن وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات. خب این یه آیه، آیه اتفاقاً هم مربوط به امم است، نمیشه بگیم آیه مربوط به شیعه هست یا سنی هست، اصلا از شیعه و سنی هم گذشته، یعنی از مذاهب هم گذشته، چون بحث اقوامی است که هر کدام قبله ای دارن، شیعه و سنی که قبله شون یکیه. حالا اگر ما با کسانی که قبله هاشون با ما متفاوت است میباید بیاییم به جای جر و بحث و اختلاف و نزاع، لازم است بیاییم بر خیرات تمرکز بکنیم و بین ما و اونها خیراتی وجود دارد، اون وقت وضعی که بین ما شیعه و سنی برگزار هست، بین ما و قائم است و استوار است بین ما و اون، دیگه چه شدتی و حالتی و سطحی از ارتباط و مشترکات رو داره.
به طریق
اولا هست، یعنی وقتی بین ما و دیگرانی که مسلمون نیستن مساحت مشترکی تحت عنوان الخیرات وجود داره، بین ما و اهل سنت که قبلمون یکیست، به تری دینمان یکیست، پیغمبرمان یکیست و بسیاری از اصول و مبانی ما یکیست، حتی فرهنگ ما در موارد بسیاری یکیست، اخلاق واحد، مصدر واحد، سنت واحد، فکر واحد، قبله واحد، قرآن واحد، به طریق اولا اون امر به استبق الخیرات به صورت شدیدتری و مضاعفتری و قویتری و پرمایه‌تری و پرمعناتری و فوریتری وجود داره. چنین امری که ما بیاییم و استباق داشته باشیم. شیعه و سنی نباید اختلاف بکنن، شیعه و سنی باید مسابقه بدن، یعنی هر کدوم بگرده از مذهب خودش اون چیزی که غالبی است برای خیر، اون رو بیاد تزریق کنه به جامعه و امت، این دیگری هم بیاد اجتماع خیرات بشه، تراکم خیرات بشه، تا ما بتونیم جامعه رو بسازیم از گزند ترور و حوادث و سختی‌ها نجات بدهیم. این به طریق اولا هست. اصلا در پیشورز قرآن این وجود نداره که مسلمان‌ها هم مشکلی داشته باشند تا امر به استباق به خیرات بشود. مشکل بین ما و اونها بوده در نگاه‌هایی که وجود داشته. خداوند با نگاه فراگیر ملت ابراهیمین میگه هر کس قبله‌ای داره، ولی فاستبقوا الخیرات، چرا دعوا می‌کنید؟ برید مسابقه بدید. ببینید دو نفر که اصلا ورزش رو چرا ایجاد کردن؟ این یک مثال ساده است. ورزش برای اینه که ورزش درش رقابت و مسابقه هست، ولی همشون از زمین ورزش انتفاع میبرن، از مسابقه و زمان مسابقه انتفاع میبرن. یعنی به همون اندازه‌ای که رقابت هست، چند چندان لذت و همگرایی و همکاری و همفهمی و ارتباط، چون تا مسابقه بدون دیگری معنا نداره، مسابقه معناش همینه. تازه اونجا مسابقه برای یک کاری است که مهم است، اینجا خیرات است، یعنی خداست، مسابقه برای طرح معنویت است، برای طرح خداست و هر کار دیگری که وجود داره. خب این آیه ببینید کاملا معلوم است فاستبقوا الخیرات کجا اومد. آیه دیگه لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا، برای هر یک از شما یک شریعت و منهاجی قرار دادیم. خب این معلومه که خطاب به مسلمان ها نیست، چون مسلمان ها که یه شریعت داشتن، این خطاب به همه انسان هاست. خدا می فرماید ما برای هر یک از شما یک شریعت و منهاجی قرار دادیم. ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. یعنی شمایی که اصحاب شرایع مختلف هستید، شمایی که اقوام مختلف شدید، شمایی که جدا شدید و برش‌های امت میانتون برقرار شده است، فاستبقوا الخیرات، بیایید مسابقه بر خیرات بگذارید. بین شما آنچه که باقی میمانه به عنوان خیرات کم نیست. هر قومی، هر ملتی بیاد و اون خیرات رو بر روی اون مسابقه بده و با دیگری این مسابقه رو برقرار بکنه تا جامعه جامعه خیر بشود، جامعه انسانی بشه، جامعه الهی بشه، جامعه عبادت و معنویت بشود. اینا دستورات صریح قرآن است. پس پاسخ به سوالی که برادر عزیز منظرن فرمودن کاملا واضحه بر اساس منطق قرآن که امت شدن به معنای جدایی کامل به تمام معنا و بدون داشتن مشترکات نیست، بلکه اون بر اساس هویت و بر اساس قومیت و بر اساس دین و شریعت هست. ولی همون دین و شریعت با دین و شریعت دیگه، همون هویت از نظر انسانی با انسانیت و اخلاق نزد امت دیگر نقطه های مشترک دارن. ما بر اساس منطق قرآن، ما منطق قرآن رو کم بحث کردیم. بر اساس منطق قرآن ببینید دو تا خواستگاه وجود داره که همه تلاش انسان در ابتدا از این دو خواستگاه برخواسته است. بله. یکی خواستگاه فطرت آدم است، آدمی است، و یکی هم دین است. اما دین چون از سوی خدا آمده، مشترکات ادیان بسیار زیاده، چون منبع اینها یکی است. فطرت آدمی هم یکی است. آدم دوتا فطرت که نداره. آدم ممکنه اکتساباتی که میکنه و تجربه هایی که میاندوزد اینا به راه های مختلفی بره، ولی در پشت صحنه ها دو منبع قوی وجود داره و به تعبیر بعضی از روایات دوتا پیامبر وجود دارد. یک پیامبر برون، دین، یک پیامبر درون عقل و فطرت، دفائن عقول، اون ذخیره هایی که در نهاد بشر. خب ما اگر بیاییم و بخواهیم مساحت های مشترک، سرزمین های مشترک، بخش های مشترک را شناسایی بکنیم، بخشش به دین برمیگرده، بخشش به فطرت آدمی برمیگرده. به هر حال ممکن است شکل و شمایل عوض شده باشد در این دین یا در این قوم بر اساس تجربیاتی که داشتن، ولی پشت صحنه ها، جوهرها، گوهرها یکیست، اینا یکیست. و این مشترکات هم اتفاقا فطرت آدمی دنبال شر نیست، دینم دنبال شر نیست، هر دو دنبال خیرن. پس تا به قول خیرات، این خیرات رو شناسایی کنید. گاهی از اوقات هم بعضی از خیرات هستن هم دین با ادبیات قویه در هر دینی بران تمرکز کرده و هم فطرت نزد همه اقوام اون خیرات رو محل توجه و اهتمام و اعتنا قرار داده است. ما مشکلمون اینه که نمیخوایم مشترکات رو بشناسیم، ما بیشتر تعصب رو به فکرش هستیم و روح و جانمون در خیلی از کسان چنین است که روح و جانشون به تمایز گذاری، افتراق گذاری، اختلاف انگیزی، جدا کردن، بی اعتنا بودن، دیگری رو به رسمیت نشناختن، دیگری رو به تمام معنا تحقیر کردن و کوچک کردن. ما چون تو این فضاها هستیم، در نتیجه اون چه که بر او ظلم می شود او مشترکات است. و مشترکات چون پایه انسانیت و دین و فطرت است و خدا در همین مشترکات قرار داره، به خدا ظلم می شود. چون وقتی مشترکات کنار گذاشتید، اونی که خیال می کنید، لذا ما خداهای متعددی ساختیم، خدای من خدای سنی، خدای ما مسلمون ها خدای مسیحیات یا حرفا نیست، الله نعبد الا الله، خدا یکیست، یه خدای همه که تو چند تا خدا که نداریم. پس خلاصه سخن این است که مشترکات چون جنبه بنیادین و ماهوی و اساسی و پایه‌ای و مبنایی داره اولا، و خیرات یعنی اون زیبایی ها، اون انسانیت ها، اون اخلاق، اون خوبی هایی که اصلا بشر با اون ممتاز میشه از غیر بشر، اونا تو زمره مشترکات قرار داره ثانیاً، و خدا که بزرگترین حقیقت عالم است و اصیل خود موجود اصیل اوست و ما بقیه همه تابعند، در زمره این مشترکات قرار داره. وقتی شما به مشترکات ظلم کردید، آره این ظلمتون عدم شناخت مشترکات باشه، یا بشناسید اون رو مطرح نکنید، از اون دم نزنید، بیشتر از اختصاصات خودتون حرف بزنید، یا دم بزنید ولی شعار باشه ولی عمل نکنید، اون رو نیارید تزریق نکنید به جامعه و حرکت و منش جامعه، اگه این کارو نکردید به خیرات ظلم کردید، به خدایی که سرمنشأ خیرات و زیبایی هاست ظلم شده است. اون وقت ببینید در جامعهمون همه چیز مطرح میشه، اونی که مطرح نمیشه خداست، خدا مطرح نمیشه. آیا سوال دیگه هم هست؟
حالا از جور صلاح میدونید میتونیم این سوالاتی که دو تاست بذاریم برای هفته
این بحث راه برد ما میفته هفته بعد.
پس خب اگر اجازه
اگر
بدید.
سوال دارم.
بله. یکی از سوالات رو باز همون عزیز بزرگوارمون پرسیدن که چرا خداوند از اول کاملترین دین رو نفرستاده؟
خب یک سوال مهمی است. من اجمالا جواب بدم که ببینید دین اصولا پا به پای تکامل فکر بشری جلو رفته است. ما باید یه چیز رو قبول کنیم که بشر از ابتدا دارای کمال اجتماعی نبوده است. بشر در فراز و فرودهای و در یک مسیر تکاملی و تصاعدی قرار داشته، از حیث زندگی، معیشت، فکر، تجربه. خب یه زمانی بود خرافات تمام بشر رو فرا گرفته بود. این بشر درک کافی نداشت، این بشر در یه فضای توحشی قرار داشت، این بشر از حیث صنعت در صفر بود، این بشر خونخوار بود، خونریز بود و و بشر. پس باید قبول کنیم که یک مسیر تکاملی رو در طی تاریخ داشت. همین حالاش هم بشر هنوز به نقطه اوج نرسیده است، چون داره این مسیر تکامل رو طی میکنه. اصلا امروزه میدونید که مرزها برداشته شده است. خب قدیم اینجور نبود، قدیم یه روستا با روستای دیگر آنچنان مرز قوی آهنین شدید به تمام معنای بین دو تا روستای همسایه. الان اون کشورها چه ارتباطاتی از حیث اطلاعات و معلومات و آگاهی ها و سفرها و نگاه ها و این از حیث ارتباطات فیزیکیش هست، از حیث ارتباطات فکری و معنوی هم شما میبینید که شما اگه در یه حادثه در یه جای جهان رخ بده میبینید روی کشورهای دیگه هم اثر میگذارد. یعنی مرزها برداشته شده و این هرچی جلوتر میره این مرزها بیشتر. پس بشر باید قبول کنیم یک مسیر تکاملی داشت. خب ارسال رسول و انزال دین، فرو فرستادن دین متناسب با ظرفیت و فراخور استعداد بشر بود. یه زمانی بوده که یه پیغمبر در یک زمان وجود نداشته، چون ارتباطاتی نداشتن اونجا که مثل حالا نبوده که یک کسی ندا در دهد همه جهان بشنفن. یه هر روستا یه پیغمبر داشته، گاهی روستاهای مختلف پیغمبر داشتن در یه زمان خود وقتی که یهودیان رو کوچ دادن به ایران، داخل اینها پیغمبران هم بودن که الان چند تا پیغمبر ما در ایران داریم که اینها قبراشون هست، مثل شوش دانیال و غیره و غیره. خب اینا داخل اونا بودن، یعنی یه پیغمبر نبوده است. اونقدر فضای ارتباطی ضعیف بوده که پیامبران بنی اسرائیل متعدد بودن و متنوع بودن. خب پس ارسال رسول دقیقاً در ارتباط هم به حرف ما پیدا میکنه، چون هر پیغمبر باید راهبرد میداشته، باید شرایط رو میدیده متناسب با اون قومش، زبان قومش، امکانات قومش. خب هرچی جلو وقت پیغمبر ما دیگه پیغمبری است که در اوج پیامبری است، یعنی در نقطه عطف تاریخ پیامبر ما که اومد، جامعه بشری وارد یه مرحله از تکامل شده بود که روز به روز ارتباطات بیشتر میشد بین بشر و امکان تماس بین اقوام فراتر و بیشتر و پرزمینه تر میشد. وقتی یه پیغمبر آمد با یه دین کامل، لذا اونها نیازی نداشتن، اصلا نمیتونستن قبول بکنن. اگه این دین کامل پیامبر ما میامد برای مثلا یه قوم خیلی زودتر، همون دین رو تیک بارش میکرد، اون چیزی باقی نمیموند. پس این یک مسیر تکاملی است. دین هم با نگاه به جوامع و روند حاکم بر جوامع شکل گرفته.
جناب استاد، ما حالا یه 5 دقیقه فرصت داریم. باز یک از سوالات اینه که آیه 30 در سوره مبارکه روم، فطرت الله التي فطر الناس علیها، خاصگاه دین رو همون فطرت دونسته، اما پرسیدن که استاد این دوتا رو متفاوت بیان کردن، یعنی یک دین و یک فطرت.
نه، من متفاوت بیان نکردم. از نظر بیرونی دوتا خاصگاه هست، ولی در نگاه واقعی و ثبوتی ذالک الدین القیم ده. این یکیست. اتفاقا امام علی ابن ابی طالب هم داره که پیغمبران آمدن تا لیثیروا لهم دفائن العقول، تا اون دفینه های عقل های اینها و فطرت اینها را برانگیزاند، اون پنهان شده ها، اون نهان شده ها رو از درون فطرت اینها برانگیزانه، بیرون بیاره و اساره کنه، یعنی برانگیزاند. منتها این تفاوت وجود داره، دو تا تفاوت وجود داره بین فطرت و دین که این دو تفاوت رو باید بهش توجه کرد. یک تفاوت این است که دین رو خدا داده است به عنوان تشریع، فطرت رو خدا آفریده است به عنوان تکوین. هر دو فعل خداست. یکی فعل تشریعی خداوند است، یکی فعل تکوینی. فطرت یعنی اون ساخته انسان این گونه ساخته شده، مفتور شده، ساخته شده. پس هر دو به یک منبع برمیگردن، با این تفاوت که دو مسیرن، یک مسیر تکوینی است، یک مسیر تشریعی. و جالب است، این جالبه که مسیر تکوین در مورد انسان متفاوت هست با تکوینهای دیگه. حیوانات هم تکوین دارن، جمادات هم تکوین است، اما اونها چون در تکوینشون عقل و توجه به زیبایی ها، توجه به خوبی ها، توجه به تعبیر ما عقل عملی، توجه به اینکه شر چیست و خیر چیست و تمایز گذاری بین این دو، زیبایی چیست و نازیبایی چیست و تمایز گذاری بین این دو، خیر چیست و شر، ببین این تمایز گذاری در حیوانات دیگه نیست، ولی در فطرت ما این نهاده شده و دین هم اومده تا این نقطه التقاء دین و فطرت همینه که فطرت یه امر تکوینی است که هر انسانی واجدش هست، ولی با این تکوینش میتونه خیر و شر و زیبایی ها و خوبی ها و حسن و قبح و همه اینها رو شناسایی بکنه. دین هم اتفاقا اومده بر همونها تکیه کرده، چون اون کار خداست، این هم کار خداست. این یه تفاوت است که تفاوت در تکوین و تشریعه. یه تفاوت دیگه هم وجود داره و اون تفاوت، تفاوت تفصیل و اجمال است. چون فطرت انسان اون محتوا رو درک میکنه، اما قالب‌ها، این قالب‌ها رو دین میآید و ارائه میکنه. این دین در واقع هم اون جوهری که فطرت بهش توجه داره رو اونو میاد، هم قالب‌ها. شریعت دین فطرت آدم شریعت نداره، ولی دین شریعت داره. شریعت این راه، یعنی قالب. این دوتا تفاوت وجود داره. اما اگه شما اصالت رو به اون گوهرها بدید، اون محتوا بدید، ذالک الدین القیم، این همون، هیچ فرقی نمیکنه.
جناب استاد، حالا ما میتونیم به قول 0913 و 3855 تو این دو سه دقیقه وقت داریم بگیم که در اینجا عرض شود که تعامل مهمترین اصله. این حرف درسته؟
تعامل بین کی و کی؟
حالا ایشون چون کلی گفتن، ولی خب از سیاق سوال و برنامه،
بله، تعامل یک اصل است، یه اصل قرآنی است. بله، چون درسته. میگه ما شما را از زن و مردی، بله، مذکر و مؤنث آفریدیم، بله، و شما را شعبه شعبه کردیم، لتعارف و همدیگر را بشناسید. خب بشناسید برای چی؟ برای تعامل. بله،
درسته،
معلوم کاملا پیداست.
درسته. خب حالا اینجور شد میتونیم این سوال
اصلا تعاون و علل بر و تقوا، بله، تعامل دیگه، لکه تعامل بالاتری است. تعاونی نیست که هر کس برای خودش بکشه. آه. بیایید و برای یک امر مشترکی که به نفع همتون هست همکاری کنید، یعنی بالاترین تعامل تعاون است.
بله، بله، بسیار خوب. حالا خواهرمون مریم هم از عراق، دیگه وقتمون هم تموم، سوال کردن که اگر ما امت واحد هستیم چرا فلسطین دست غیر مسلمان هاست؟
خب این برمیگرده اشکالش به این که ما امت واحده هستیم، اما وحدت اجتماعی، وحدت سلوکی، ارتباط، همافزایی نداریم. این وقتی نداشتید بر ما ظلم میشود و غصب صورت میگیرد.
بله، بسیار خوب. خب هم اون بحث راهبردهایی که منتهی میشه به عرض شود خدمت شما وحدت اسلامی، که خیلی بحث جذاب و عالمانه و مدققانه است، برای اون پر اهمیتی که انشالله در جلسات بعد کامل میشه و استمرار پیدا میکنه، و همین که استاد با صبر و حوصله سوالات عزیزان رو هم پاسخ دادن و ما هم به برکت سوالات شما، دقتهای خاصی که دارید، بهرمند شدیم و نکاتی رو یاد گرفتیم. دعا بفرمایید که انشالله با سلامتی اساتیدمون از جمله استاد عزیز و بزرگوارمون جناب استاد مبلغی از برکت اساتید بهرمند بشیم و این بحث ها همواره مستمر باشه و فیضش به همه ما برسه. همراه سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مبلغی و دستندرکاران پرزحمت، پرتلاش و با تمام وجود مخلص در تهیه این برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون باد.